أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بحث هایی که در این کریمه مطرح بود در چند مقام خلاصه می شد. مقام اول این بود که رفع کوه به عنوان یک پدیده خارجی ممکن است، دلیل عقلی بر استحاله اونی و ظاهر آیه هم رفع کوه طور و این ظاهر هم مأخوذ است و حجت، شواهدی هم از آیات قرآن کریم اشاره شد. مقام ثانی این است که این در حد یک معجزه است، حالا یا معجزه وعده آمیز یا معجزه تهدید آمیز فرق نمی کند. معجزه اختیار را از مکلف سلب نمی کند و انسان تا آخرین لحظه که در نشأه دنیاست و در دار تکلیف است مختار است و ایمان او مقبول است. همین که از نشأه دنیا به عالم برزخ قدم گذاشت نشأه تکلیف برطرف می شود و اذکرار و الجاء شهودی همراه اوست و ایمان مسموع و مقبول نیست. لذا این رفع کوه طور به عنوان یک معجزه در ایمان آوردن بنی اسرائیل مؤثر بود، ایمان آوردن یا توبه کردن و مسموع شد. اما اون غرق فرعون که او را به مرگ رسوند، به حال احتضار رسوند، اون نشأه تکلیف نبود، لذا ایمان فرعون مقبول نبود. مقام سوم این بود که این تولی و اعراضی که کردن باز با چه عاملی توفیق بازگشت از اون تولی را خدا به اینها اعطا کرده. قبل از این که به مقام ثالث بحث برسیم به این نکته باید عنایت کرد که چرا خدای سبحان اصراری دارد که با قدرت شما کتاب مرا بگیرید، خذوا ما آتیناکم بقوتن. اون روایتی که صاحب محاسن برقی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد اون رو هم که ملاحظه فرمودید که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن آیا منظور آن است که به قوت القلوب بگیریم یا به قوت الابدان، حضرت فرمود هم به قوت القلوب بگیرید هم به قوت الابدان، یعنی کسی بگوید مسائل علمی را من خوب میفهمم ولی حمایت مال دیگران است، این چنین نباشد، یا کسی بگوید من فقط نیروی مسلح و رزمی هم، من باید از دین دفاع کنم ولی مسائل عقلی و فهمیدن استدلالها بهره من نیست، این چنین نباشد، بلکه هر انسانی موظف است دین را خوب بفهمد و از دین فهمیده خوب حمایت کند. خذوا ما آتیناکم بقوته، نه اینکه یک گروه بشون اهل علم یک گروه بشون اهل عمل. اون تخصص نهایی البته مخصوص همه نیست ولی نوع مسلمین موظفن که دینشون را خوب بفهمن و از دینشون هم خوب حمایت کنن و این را خدای سبحان هم به رهبر مسلمین دستور داد هم به خود مسلمین، یعنی وقتی به پیغمبر دستور میدهد در حقیقت به رهبر مسلمین دستور میدهد. دینی که انبیا می آورن همون اسلام است، غیر از اسلام دینی را نیاوردن، چون ان الدین عند الله الاسلام، و این اسلامی هم که الان هست همون دین ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که همه انبیا رو اون سهه گذاشتن. و اگر تفاوتی هست در شریعت و منهاج است که لکلن شرعتن و منهاجا، وگرنه در خطوط کلی دین در عقاید اصلی دین فرقی بین ادیان نیست، ان الدین عند الله اسلام. اگر فرقی هست بین دقیق و ادق است، بین کامل و اکمل هست، وگرنه فرق ماهوی که دین آینده دین قبلی را نسخ کرده باشد این چنین نیست. شریعت بعدی شریعت قبلی را نسخ می کند، یعنی در مسائل جزئی و فروع دین، اما خطوط کلی دین همواره کامل شده است تا به جای رسیده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وقتی خدای سبحان این حرف را به پیغمبر می گوید که من کتابی که به تو دادم این را با قوه بگیر، یعنی امت تو هم این چنینند. و چون بحث در تورات است و بنی اسرائیل است و اخذ بقوه، خدای سبحان همین مطلب را به موسی کریم فرمود که اون که من به تو دادم با قدرت بگیر. آیه 145 سوره مبارکه اعراف این است که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین. فرمود این الواح را با قوه بگیر، با قوه بگیر، نه یعنی طوری در دستت نگهدار که نیفتد. حضرت وقتی که آمد برگشتید که دی به دنبال سامری حرکت کردن، الواح را پرت کرد. این همون اخذ به قوه است، دو شدت غضب و عصبانیت، این الواح را پرت کرد. یعنی این چه روشی بود که شما داشتید؟ افتال علیکم العهد، ما عهد 40 روزه سپردیم، بعد 40 روزه برگشتیم، چرا در غیبت ما به دنبال سامری حرکت کردید؟ خدای سبحان میفرماد این الواح را با قوه بگیر، یعنی هم معارفش را خوب بفهم و هم از این معارف فهمیده خوب حمایت بکن، هیچ سستی راه پیدا نکند. کسی که به همین ظواهر اکتفا میکند، خب با چارت شبه از پا در میاد، این اخذ به قوه نیست. کسی که نتواند از دینش با برهان حمایت کند، این چه اخذ به قوه است؟ یک وقت دستور میدن که آیات را تلاوت کنید، میفرماید تقرأ ما تیسر من القرآن، تا میتوانید قرآن بخوانید. خب عبادت است، نورانیت به انسان میدهد، خانه که در او قرآن خونده میشود نور است و نورانی است و فرشتگان اون خانه را به عنوان نورانی میبینن. این یه بهره لفظی که اون همه فواید را به دنبال دارد. یک وقت میگن خذوا ما آتیناکم بقوتن، یعنی دینتون را با قدرت بگیری. خب اگر چهار تا شبهه مارکسیستی آمد، نتواند شما را بلغزاند. همین که شما در برابر شبهه نتوانستید جواب بگویید، خواه و ناخواه قلبتون لرزید، چون قلب به دست شما نیست، به دست دلیل است. اگر یک شبهه در قلبتون را پیدا شد و نتوانستید جواب بدهید، بدانید که قلبتون متزلزل شد، گرچه به اثر سکوت و آرامش لفظید همون متانتون را حفظ میکنید. کسی که نتواند یک اشکال را جواب بدهد، باید مطمئن باشد که شبهه آمد تا حرین قلب او را گرفت. این اخذ به قوه نیست، اخذ به قوه آن است که انسان دینش را با استدلال قوی و محکم بگیرد و بتواند از او حمایت کند. اگر اهل قلم است، اخذ به قوهش استدلال است و حمایت عالمانه، و اگر اهل شمشیر است، بازم استدلال است و حمایت شجاعانه. به موسی کریم فرمود فخذها بقوتهم، با قدرت این الواح را بگیر، و امر قومک یأخذوا بأحسنها، به بنی اسرائیل هم بگو که این الواح را با بهترین روش بگیرن، یعنی رو با آب طلا بنویسن، یعنی این یک چه ترمیه بدار. این اخذرم اگر احسن بود نمی گفتن تیر مسائل زالک، یا لاقل فتوا به کراهت نمی دادن و نمی گفتن وقتی ولی از ارواح اونا فدا ظهور کرد، اول کاری که می کند این آثار تشریفاتی رو برمی دارد. این اخذ به قوه عبارت از اون نیست که شما کتاب آسمانی رو در یه پارکه ترمیه بپیچید، یا رو محکم بگیری. خوب فهمیدن و خوب حمایت کردن محکم گرفتن است. فرمود هم خودت این تورات رو محکم بگیر، هم به بنی اسرائیل بگو با بهترین وقت این الواح را بگیرن، و امر قومک یأخذوا بأحسنها، به بهترین روش این را بگیرن، یعنی خوب بفهمن، درس بخوانن، بحث کنن. در همین آیه محل بحث فرمود وذکروا ما فیه، مذاکره کنید، تورات را علنی تدریس کنید، روی تورات کار کنید، درباره تورات مذاکره کنید با هم، نه فقط بخوانید، متذکر باشید. این خطاب تنها به فرد نیست، هم در مسائل فردی به فرد خطاب است و هم در مسائل جمعی به جامعه خطاب است که خذوا ما آتیناکم بقوتین. هم به موسی کریم سلام الله علیه فرمود که فخذها بقوتین و امر قومک یأخذوا بأحسنها، هم به خود بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. اونگاه نمونه اخذ به قوه را هم قرآن کریم ذکر میکند، میفرماید که ما همین مطلب را هم به یحیی زاهد گفتیم که یا یحیی خذ الکتاب بقوه. حالا این کتاب یا کتاب مخصوصی که خدای سبحان به یحیی داد، یا همون انجیل است یا همون تورات است که کتاب حاکم و کتاب رسمی اون روز بود. آیه 12 سوره مریم این است که یا یحیی خذ الکتاب بقوه. خب چجوری یحیی کتاب را به قوه گرفت؟ اونقدر این کتاب را با قدرت گرفت تا اونجایی که جای شهادت بود و باید سر بدد به سر داد. این معنی اخذ به قوه. و سالار شهید حسین ابن علی سلام الله علیه هم در بین را جریان یحیی سلام الله علیه را گفتن مکرر بر زبان شریف اینجا میاند که الا ان من هوان دنیا نو قد اهدی رأس و یحیی ابن زکریا الا بقی من بقایا بنی اسرائیل، که این سفرش را با سفرنامه یحیی شهید سلام الله علیه امراه میکرد، ذکر یحیی را میگفت، یعنی اون کتاب را خوب گرفت. ما گفتیم یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اونم با قدرت گرفت، یعنی تا اونجا که ممکن بود بیانن حمایت کرد و از اون بعدم با شهادت حمایت کرد. این اخذ به قوه. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این کتاب معهود بود، حالا یا همون انجیل بود که معاصر عیسی مسیح بود، همون کتابی که خدای سبحان به مسیح داد که آتانا الکتاب و جعلنا نبیا، یا همون توراتی بود که کتاب حاکم اون روز بود، کتاب رائج اون روز قبل از این که انجیل تنزل کند، همون تورات موسی کلیم سلام الله علیه بود، یا کتاب مخصوص بود که احتمالش برای تابعین هست، یا همون انجیل مسیح سلام الله علیه بود، یا کتاب حاکم اون روز بود یعنی تورات. علایال فبود این کتاب را محکم بگیر و یحیی شهید هم محکم گره و نشانه استحکام گیری و هم شهادت او. پس اگر فرمود این کتاب را محکم بگیرید، یعنی خوب بفهمید و خوب حمایت کنید، چه با قلم و بیان و چه با شهادت و جنگ، که خذوا ما آتیناکم بقوه. اونا که کتاب الهی را با استحکام گرفتن، از اونا خدای سبحان با تجلیل یاد میکند، میفرماید اجر اونها محفوظ است. در آیه 170 سوره اعراف میفرماید که والذین یمسکون بالکتاب، نه تنها ماسکن و نه تنها ممسکن بل ممسکن، تمسیک اون شدت امساک است، یعنی خوب بگیرید. والذین یمسکون بالکتاب، که این باب تفعیلش برای همون شدت مطلب است، همون محکم بگیرید، با شدت گرفتن مثل اون با قوت گرفتن است. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اینا جز مصلحینی هستند که ما اجرشون را هرگز ضایع نخواهیم کرد. پس اگر کسی فقط بخواند و نداند این آیات چه میخواهد بگد، او اخذ به قوه نکرد، نه به احسن انها الوا، چون درباره قرآن هم همینطور است. بله دیگه، محتوای او حسن است و احسن، درباره قرآن هم همینطور است. درباره قرآن هم به ما فرمودند وکتب و احسن ما انزل الیکم، یعنی خدای سبحانه هم دستور عدالت داد هم دستور احسان، فرمود شما حداقل اینی که عادل باشی. این فرمود وکتب و احسن ما انزل الیکم، یعنی اگر توانستید بکوشید بالاتر از عدالت قدم بردارید، نشد لااقل عادل باشید. عدالت حسن است، احسان احسن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، انسان باید بکوشد به هری ستم نکنه. حالا اگر کسی نسبت به او ستم کرد، اگر مسلمان بود توانست عفو کند، با صبر و گذشت او را شرمنده کند، ادفع بالتی هی احسن فیزل لذی بینک و بینه و عدابتون که انهو ولی همین. اگر کافر بود که اشد دار الکفار باید باشد، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. پس یه دستور حسن داره اسلام، یه دستور احسن، همه دستوراتش نیک است، منتها بعضی دستوراتش نیکتر، مثل مسئله احسان، گذشت، عفو و مانند اون. گفتن اگر خواستید زکات بدید، گوسفند شد سالش فلان باشد، گاو شد سالش فلان باشد، خب اگر یک گوسفند چاقتر خر بهتر گوشتر را بدن که احسن است. این که فرمود ما به شما گفتیم این دستورات انجام بدید، اما شما به اون حد اول اکتفا نکنید، به این فکر نباشید که جهنم نرید، به این فکر باشید عالی دارید درجه بهش به انتظار شما باشد. و تبع او احسن ما انذر الیکم من ربکم، همه نور است ولی شما نورانی تر را بگیرید، چون صدرش الواح دارد که نه و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومکی یأخذوا به احسنها، به احسن اون تورات، به احسن تفسیر کل شیء، به احسن الواح و ماننده. بنابراین همه آیاتی که در قرآن کریم است یا در تورات است یا سایر کتاب آسمانی است نور است و حسن است، منتها باید کوشید اون احسن رو گرفت. یعنی بعد از اینکه سالیان متمادی ذبح اولاد کرد و استحیاء نساء کرد و امثال ذلك، بعد از اینکه نه معجزه را از نزدیک دیده است در باره غرق فرعون، شما اگر این آیات رو بخواید تلاوت کنید هنوز به اون معجزات بعدی نرسیدید، میگید ای کاش خدای سبحان زودتر بساط او رو جمع میکرد. خدای سبحان میفرماید ما با عصا آزمودیم نشد، با ید بیضا آزمودیم نشد، با هفت معجزه دیگری آزمودیم نشد، با جراد و قمل و امثال ذلک آزمودیم نشد تا سرانجام به اینجا رسید. همه اون معجزات آزمایشی بود، چیزی به عنوان اتمام حجت فروگذار نکرد. اون انسانی که سالیان متمادی ذبح اولاد میکرد، خدای سبحان به موسی هارون علیه السلام فرمود قولا له قولا لینا لعله یذکر و یخشى، با اون نرم حرف بزنید بلکه بترسه. همه راه ها را ذکر کرد، اونگاه دید این دست از آدم کشی بر نمیدارد. تا اون آخرین لحظه به این فکر افتاد که همه را قلقم کند. اون ساحران را آورد در علیه موسی کریم با مبارزه، اونا تشخیص دادن، کارشناس بودن، دیدن سحر با معجزه پهلو نزند. اینا ایمان آوردن، گفتن پای راست دست را تبیتن رو قطع میکنم، لغتان نکم ولی اتلبن نکم فی جزو این نخ. این کار را کرده دیگه، یه همچه کسی توفیق اون را ندارد، نظیر اون بیان که امام سجاد سلام الله در باره یزید گفته. خدای این توفیق را به اون نده، او که لیاقت ندارد. حالا برفرض گناه شخصی بله، اما گناه نوعی چیزی قابل بخشش است؟ با یه استغفار که اون همه پشت از بین نمی‌رود که. این نور را خدای سبحان به هر کسی اعطا نمی‌کند، نظیر اون راهنمایی که امام سجاد سلام الله علیه به یزید کرد، خود او توفیق پیدا نمی‌کند. من گفتم نماز شب، ولی او اهل این که نماز شب بخواند نیست. بله دیگه، اینم یک رحمت است. این که انسان عذاب می‌خواهد، همه انبیا برای تبهکارانشون طاغوتیان عذاب مسئلت میکردن، همین بود که خدایا عذاب بیاور به حیات اینا خاتم بده. کسی که به هیچ وجه قابل هدایت نیست و جهد و بیاوستیغنه تا انفسهم، او برای چی بماند؟ یعنی از این به بعد دلیل برای او روشن بشه. فرمود او مثل آفتاب حقانیت موسی کلیم دید، او مثل روز روشن حقانیت موسی کلیم دید و جهد و بیاوستیغنه تا انفسهم، خب برای چی بماند؟ این است که خدای سبحان دعای موسی کریم هم در اینجا مستجاب کرد. در این بخش همونطوری که در سایر موارد امر به اخذ را با یک نکته تدبری جمع می کند، این آیه محل بحث هم این چنین خواهد بود. در همین آیه 93 سوره مبارکه بقره میفرماد خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا. معلوم میشود اخذ به قوه تنها این نیست که انسان کتاب را یا تورات را یا کتابهای آسمانی دیگر را در یه پارچه ترمی بذارد، در قابای سنگین قیمت بذارد، این اخذ به قوه نیست. فرمود اخذ به قوه کنید و بشنوید. گوش شنوا داشتن بعد از این که انسان عقل بینا دارد خواهد بود. یعنی خوب بفهمید، خوب بشنوید و این اخذ به قوه است. خذ و ما تیناکم به قوتن واسمعو، معلوم می شود اطاعت کردن، عمل کردن اخذ به قوه است. خوندن اون مرحله ابتدایی اخذ به قوه است. اما مقام بعدی بحث این که فرمود وذکروا ما فیه، این هم تأیید میکند که اخذ بقوه یعنی مذاکره کنید، مدارسه کنید، این کتاب را مطرح کنید، درس بخوانید، به کتاب بنویسید، ماننده لعلکم تستقون، که بحثی شده شد. بعد همون ثم تولیتم من بعد ذلک، ما هیچ معجزه‌ای نبود که یا به عنوان وعده یا به عنوان وعید به شما نشون نداده باشیم. اون کور هم بر بالای سرتون بلند کردیم که شما این معجزه حسی را ببینید. باز مع ذلک ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد هم اعراض کردید، رو برگردوندید، بازم خدای سبحان از شما گذشت. هم دفع عذاب کرد، هم رفع عذاب، هم توفیق داد که عده‌ای مبتلا نشوند، هم راه توبه را باز کرد که مبتلاها را درمان کند.
فرمود همیشه از طرف شما اعراض بود و از طرف ما بذل عنایت بود. ثم تولیت من بعد ذلك. خب ما چیکار کردیم؟ بازم راه توبه را باز کردیم. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر اون توفیقهای قبلی نبود و این راه های بعدی برای توبه نبود، شما خسارت می دیدید، یعنی سرمایه را می باختید. اما خب خدای سبحان هم حدوثاً شما را افت کرد، هم بقاهن هم دفع کرد بسیاری از عذابها را، هم رفع کرد، راه توبه را باز کرد. کدوم گناه بود که از خیال شما بگذرد و نکنید؟ دیگر گناهی بدتر از گوساله پرستی در برابر اون هم آیات بینه که فرضی ندارد؟ شما او را مبتلا شدید، ما هم عفو کردیم. اما بدانید که این فضل الهی که نصیب شما شده است. این که فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، این اون فضل خاص است و رحمت مخصوص. چون خدای سبحان گرچه ذوالفضل العظیم است، اما یه فضل خاصی دارد که نسبت به مؤمنین مرحمت میکند. میفرماید یه نعمتهای خاصی چه بخواهید چه نخواهید ما به شما میدیم. و اعطاکم من کل ما سألتموه یا این تعدو نعمت الله لا تحصوها و امثال ذلک. یه سلسله نعمتهای خاصه است که جز تفضلات خاص الهی، شما خدای سبحان را درباره اون تفضلات الهی مسئلت دارید. واسألوا الله من فضله، از خدا اون فضلها را بطلبید، اون مزیت‌های خاصه را بطلبید. هرگز به این فکر نباشید که جهنم نروید و نسوزید، این نازل‌ترین همت است. خدای سبحان هم طور که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید، بچه‌ها را نمی‌سوزاند، دیوانه‌ها را نمی‌سوزاند، اون مستضعفین فکری که دسترسی به احکام الهی نداشتن اونا هم ظاهراً سوخته نمی‌شود. جهنم نرفتن مهم نیست. فرمود واسألوا الله من فضله، بکوشید اون عالی‌ترین درجات بهشت به انتظار شما باشد. تنها به این فکر نباشید که نسوزید. فضل خدا خیلی، او فضل خاص دارد و ذوالفضل است علی المؤمنین. شما اون فضل را طلب کنید، واسألوا الله من فضله. در اینجا به بنی اسرائیل میگفت اگر اون فضل خاص نبود، شما در برابر همه این سیئات سقوط میکردید و خسارت میدیدید. لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. این فضل را خدای سبحان زمینه نجات قرار داد. در بسیار از موارد ثبوت اگر فضل الهی نبود شما سقوط میکردید. این نشانه آن است که انسان بفهمد کاری از او ساخته نیست و اگر فیضی نصیب او شده است من الله است. او فقط آینه دار جمال فیض حق است. این معنا هم بر او مخفی نباشد، نگوید که من یه آینه خوبیم، دیگران گرچه آینن ولی آینه غبار گرفتن. همین معنا را هم که در خود احساسیت باز یه نحوه خطری که بگوید من فیض خدا را بهتر از دیگران نشون میدم. لذا مکرر خدای سبحان فرمود اگر فضل خدا نبود سقوط میکردید، اگر لطف اله نبود سقوط میکردید. لذا در همین مناجات 15 امام سجاد سلام الله علیه این است که خدایا ما هر وقت توفیق پیدا کردیم که تو را عبادت کردیم بدهکار شدیم، نه طلبکار. اگر توفیق پیدا کردیم شکر کردیم، گفتیم الحمدلله وجب علینا الحمد، یک حمد دیگر واجب است که توفیق پیدا کردیم تو را شکر کردیم. اون هم را که انجام دادیم بدهکاریمون بیشتر می شود، یک توفیق دیگری نصیب ما شد، یک شکر دیگری باید بکنیم. لذا کسی که متعبد است اگر توفیق نصیب او شد یه عبادتی انجام داد، خدا بدهکار می بیند. این همون بیان امام سجاد سلام الله علیه است که عرض بود خدایا اگر ما توفیق پیدا کردیم تو را شکر کردیم، یک شکر دیگری بر ما واجب می شود، وجب علیان اقول لک الحمد. خدایا یک بار گفتم الحمدلله، یک بار دیگر باید یک الحمدلله برای این الحمدلله بگم. لذا اونها خودشون رو همواره بدهکار میبینن. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. حالا مواردی که خدای سبحان به این فضل اشتکی میکند ملاحظه فرمید. اینها چون در برابر آل فرعون یک مزیتی داشتن، مظلوم بودن، محروم بودن، به دنبال موسی کریم حرکت کردن چند قدمی، خدای سبحان این فضل به اینها داده است. چرا؟ برای اینکه وگرنه مثل آل فرعون می شدن، این مقدار ایمان جزئی را نمی آوردن. چون فرمود تما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون. خب نه، اگر ایمان نمی آوردن به توبه بعدی هم موفق نمی شدن. خب نه، ملاحظه فرمایید در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 152 میفرماید والله ذو فضل علی المؤمنین، یعنی گرچه لطف خدا عمیم است اما نسبت به مؤمنین یه فضل و رحمت خاصه دارد که ذو فضل علی المؤمنین. و در قرآن هم به ما فرمود واسأل الله من فضله، شما اون توفیق را دارید که از فضل خاص استفاده کنید. خب بخواهید، این چه نیست که شما بخواهید اون ندهد، این طور نیست که اجابت صحیح نباشد و ما را به مسئلت دعوت کنند. فرمود بخواهید که بدهم، نه بخواهید که ندهم. پس والله ذو فضل علی المؤمنین، کسی که آمد به حوزه به این فکر نباشد که فقط امام جماعت محلش بشود، به این حد باشد که لااقل در سطح مراجع قرار بگیرد، اون حد اقلش، و از نظر علمی و زهدی هم در این حد قرار بگیرد تا خدای سبحانه برساند. گفتن همتهاتون رو بلند کنید، این راه همچنان برای همه باز است، سواء للسائلین، هرگز همتتون کوتاه نباشد. و برای اینکه همه تون به درجات عالی برسید در ادعیه دیگران رو هم سهیم کنید. الان میلیاردها مردم از این فضائل محروبند، این توفیق که نصیب شما شد بخواهید اون عالی‌ترین درجه برسید. هم خدا وعده داد که فرمود من یه فضل‌های اختصاصی دارم، هم تشویق کرد فرمود فقط شما بخواهید. همین اون چه که به عهده شما ساعت خواستن است، بخواهید هر چه بخواهید من دارم و برای شما هم نگه داشته. و الله ذو فضل علی المؤمنین، اون رحمت عامه که شامل همه است، این که فرمود رحمتی وسعت کل شیء، اون که مال همه است، یک رحمت خاصه برای اهل ایمان ذخیره کرد فرمود و رحمتی وسعت کل شیء اما فسأکتبها حال الذین یتقون، اونا که اهل تقواین من یه رحمت خاصه برای اونها مقرر کردم. فقط شما بخواهی واسأل الله من فضله. نسبت به فرعون چرا مذمت نکرد؟ چون به خاطر اینکه صدر اسلام مسلمین مبتلا بودن به همون اعقاب بنی اسرائیلی که تشابهت قلوبها، به صدر اسلام سخن از فرعون و آل فرعون نبود که این همه آیات نازل بشود. معذالک البته آیات فراوانی هم نازل شد، چون آیات قرآن مثل شمس و قمر است که هر لحظه نور میدهد. وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن چرا ما هرچه قرآن بخونیم خسته نمیشیم، این کهنگی ندارد، فبود این قضاوت و نظارت و تراوت قرآن برای آن است که خدای سبحانه او را کتاب جهانی قرار داد، هر روز او ظهور تازه دارد. یجزی مجد الشمس و القمر، باید نور بدهد. در صدر اسلام مسلمین مبتلا بودن به اسرائیل مثل الیوم، لذا پشت سر هم جریان اسرائیل رو مطرح میکند. این که فرمود والله ذو فضل علی المؤمنین، نه برای آن است که بگوید خدا یه مخزنهای فراوانی دارد. بعضی ها میگوین ما یه ذخایری داریم، این ذخایر فقط ارزش اعتباری مملکت است. خدای سبحانه نمیخواهد بگوید که من در مخازن چیزای فراوان دارم، میخواهد بفهمد به این که من در مخازن چیزای فراوان دارم، کلیدم به دست شماست. واسأل الله من فضله، سؤال اصولا کلید گشایش مخازن است، نه اینکه خدا چیزهایی دارد و میخواهد بگوید که خدا خیلی قدرت دارد یا خیلی عظمت دارد. میخواهد به ما یاد بدهد که کلید به دست شماست، فقط باز کنید. واسأل الله من فضله، چین که بستن هم به دست شماست. بارها ملاحظه فرمودید که کلید دو لبه دارد، به این سمت باز کنید در مخزن باز میشود، به اون سمت بچرخونید بسته میشود. خاصیت کلید اینه که هم مفتاح است هم مغلاق. این چنین سعی کسی خواست در را باز کند با این ابزار دیگر باز کند، و اگه خواست در را ببندد با چیز دیگر ببندد که با همون مفتاح میبندد، هم مفتاح است هم مغلاق. فبود کار شما دو جوره، یا مفتاح مخزن است یا مغلاق مخزن. صدق مفتاح مخزن است، چیز مغلاق مخزن است. حرف آدم دو جوره، نیت آدم دو جوره، عمل آدم دو جوره، یا میبندد یا باز میکنه. نه، ممکن نیست کسی واقعا به جد بخواد و خدای سبحانه اعطا نکنه. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، فرمود هر چه خواستید گرفتید، نه اینکه ما بعدن میدهیم، منتها ما زبانی چیز میخواییم با استعداد و حال و عمل چیز دیگه طلب میکنیم. اون کسی به دیگری ظلم میکند بعد میاد خدایا ای خدای عادل به من محبت بکن، این زبانی گرچه مسئلت گذشت دارد اما با همه استعدادش با همه وجودش میاد خدا یا من عذاب بکن، این معنای سؤال سائل است. اگر کسی خدا بوی نعمتی داد به دیگری نمیدهد، همواره از خدای سبحان مزید رزق مسئلت میکند، تمام وجودش این از خدا یا این روزی که من دادی ازم بگید. معنای امساک رزق و عدم انفاق این است. طب شما هر جو سوال کردی جواب گرفتید. سوال زبانی چون آسان است، خب البته خیلی ها این داره میکنن، اما فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی این چیه نیست که شما امروز که سوال کردی پس فرده جواب بدن، سوال همان جواب همان، لذا با فعل ماضی تعبیر کرد. فرمود هر چی سوال کردی گرفتی. انسان هر چی سوال بکند میگیره. خب اگر کسی اهل انفاق بود، یعنی خدایا اون روزی که من دادی اضافه بکن، خدا هم اضافه میکنه. اما اگر کسی اهل امساق بود، یعنی خدایا اون چی که دادی ازم بگی، این معنای کار او سیره انسان و سنت انسان سوال حقیقی، این سوال بدون جواب نیست. اما این دعاهای لفظی البته اگر با عمل مطابق بود اثر دارد. بعد در سوره مبارکه هجر است که امن شئ لنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اما مثبت به این که کلیدم به دست شماست، اگر شما این کار را کردید، این انفاق را کردید، خدای سبحان روزی شما را اضافه می کند. یرسل السماء علیکم مدرارا و امثال ذلک، که نوح به قومش فرمود همون استغفر ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال ببرین، مالتون، فرزندانتون، روزیتون، کشتگارتون، مزرعه و مردهتون رو تأمین می کند. همون استغفر ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. این ماره اصل وعده که دو مطلب، یکی این که خدای سبحان ذو فضل علی المؤمنین است، این مخزن پیش خدا، یکی اینکه کلید این مخزن دست شماست که واسأل الله من فضله. سوم اینکه هر که هر کار خیری کرد باید خود را بدهکار ببیند، نه اینکه بگوید من عمر زحمت کشیدم درس خوندم. خب خیلی ها خواستن بیان درس بخونن نصیبشون نشد. اگر کسی آمد و درس خوند و چیزی نصیبش شد و خود را بدهکار دید، معلوم میشود این حق نعمت را دارد ادا میکند. اما اگر خود را طلبکار یافت، گفت ما این همه زحمت کشیدیم درس خوندیم چی شد، این مطمئن باشد که این نعمت علم همچنان نخواهد موند. در سوره مبارکه نور چند بار این مسئله را هشدار داد که مبادا کسی خیال کند اگر سمتی پیدا کرد علم و عمل صالحی نصیب شد از خود او، خود را به دهکار فیض و فضل خاص حق ببیند. در آیه 10 سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، که جواب لولا محذوف است، یعنی اگر نبود فضل خدا شما هم خاسر برید. باز در همین سوره مبارکه نور آیه 14 این است که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمستکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم، اگر گذشت خدا نبود، اگر عفو خدا نبود، اگر راه باز کردن توبه نبود، با اون سیئاتی که مرتکب شدی گرفتار عذاب عظیم میشد. باز در همین سوره مبارکه نور آیه 20 این است که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، که باز در اثر اهمیت جواب جواب لولا را ذکر نکرد. و در همین سوره مبارکه نور باز آیه 21 این چه این است، فهمد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا من کن من احدین ابدا، اگر نبود عنایت الهی خب چه شخصی قدرتی تزکیه پیدا میکرد؟ مگر نان است که این تزکیه نورانیت است و نعمت است و هر نعمتی که هست منعمش خداست و ما بکن من نعمت انت من الله. پس هیچ کسی در برابر نعم خود را طلبکار نداند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر انبیا هم به جای رسیدن رو فضل و فیض خاص الهی. این که به نحو سالبه کلی فرمود احدی بدون فضل الهی به جایی نمی رسد، این منافات ندارد با اون چه که در جریان جنگ بدر قلیلی را استثناء کرده است. در سوره نساء آیه 83 می فرماد به این که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل الهی نبود خیلی ها تابع شیطان می شدید و گروه کمی محفوظ می موندید. نه یعنی اون گروه کم از نظر سیانت مستقلند و فضل ما محتاج نیستن، نه، یعنی این حادثه‌ای که پیش آمد، این حادثه‌ای که پیش آمد یک فیض جدیدی اگر نمی آمد خیلی ها سقوط می کردید، بقیه با همون فیض قبلی محفوظ بودن. یعنی در جنگ بعد جمعیت شما کم بود، اونا از هر نظر، هم از نظر جمعیت هم از نظر مسائل امکانات رفاهی بیش از شما بودن. عده هم شایعه پراکنی می کردن، به شما رو می ترسوندن. رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا با خواست از اصحابش و سستین سلام الله اینا موندن. در این زمینه فضل تازهی تنزل کرد. خدا می فرماید اگر این فضل جدید نمی آمد خیلی ها رفته بود. نه اینکه اگر فضل خدا نمی بود اصلا خدا تفضل نمی کرد خیلی ها رفته بودید، فقط یک مقدار میمون. و اون یک مقدار هم با فضل الهی میموند. آیه سوره نور به عنوان سالب کلیه بیان کرد اون ما زکا منکم من احدن ابدا، هیچ کسی بدون فضل الهی به جایی نمیرسد. خب مطلبی صحب چون ما بکن من نعمتن فمن الله. این که در جریان جنگ بدر فرمود اگر فضل ما نبود خیلی ها رفته بودید فرار میکردید، فقط گروه کم میموندید، یعنی اگر این فضل جدید نمی آمد، اگر این فیض تازه نازل نمی شد، اگر این کمک جدید نمی آمد اون صابرین کم بودن. خدای سبحان یه عده را به عنوان صابر می ستاید، ولی می فهمد یه عده و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. صابر حین البأس مثل اون خط مقدمی ها، اونا که تو جبهن صابر فی السراء و الضراء هست، اما اونا که تو خط آتشن صابرین این البعث هست. خب اونا البته فضیلت بیشتری دارن. فهمون اگر این فضل تازه نمی آمد خیلی ها فرار می کردی، فقط یک گروه کم می موندن. این گروه کم همون هایی هستن که از فیض قبلی بهره بردن، نه این که این آیه سوره نساء منافات داشته باشد به عنوان سالبه جزئیه باشد در برابر اون سالبه کلیه، یا یه موجبه جزئیه باشد در برابر این سالبه کلیه. در سوره نور فرمود اگر فضل خدا نبود احدی مذکر نمیشد. خب البته درست است. خب این نعمت را چی به انسان داد؟ لذا این دعای خمس عشر امام سجاد سلام الله علیه که ملازم فرمید حضرت عرضوند خدا یا من هر وقت سجده کردم خودم را بدهکار دیدم، نماز خوندم خودم را بدهکار دیدم، عبادت کردم خودم را بدهکار دیدم. الحمدلله رب العالمین.